بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. السلام علیک یا محمد ابن علی ابن موسی ایها التقی الجواد یا ابن رسول الله. السلام علیک یا باب الحوائج یا ابن الرضا علیک السلام. سلام و تحیت خداوند بر حضرت باب الحوائج امام جواد علیه السلام که در شب میلاد این بزرگوار در خدمت شما بزرگواران است. این میلاد رو خدمت ولی نعمتمون امام زمان جل الله تعالی فرجه و شریف تبریک و تهنیت عرض میکنیم و دست به دعا برمیداریم و برای سلامتی وجود نازنینشون دعا میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن.
كن لوليك الحجة صلواتك على
علامتا حار و فی که یا مولای و علامتا و ایه خطاب اصف و فی که و ایه نجرا. الهی که هممون جزو کسانی باشیم که زمین ساز ظهور حضرت باشیم و هنگام ظهور یا باشیم یا رجعت کنیم و در دولت کریمه مهدی فاطمه تنفس کنیم انشاءالله. امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای محمدی شاهرودی هستیم. جا سلام علیکم. خیلی خوش آمدید. عیدتون مبارک.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون. شکر و شما مبارک ان شاء الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض تبریک تهنیت میلاد و سعادت امام جواد علیه السلام رو با عرض سلامتی طول عمر توفیق و زفسون برای همه عزیزان دارم. خدا متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت شما عزیزان باشم. انشالله که آنچه مورد رضای خداست بر زبان ما جاری بشه و گفتنمون شنیدنمون انشالله برای او باشه و او هم از ما بپذیرد. امام جواد علیه السلام اولین امامی است که در کودکی به امامت رسیده. در نگاه شیعه امام باید دو تا خصوصیت داشته باشه، نداشته باشه امام حساب نمیشه. یکی عصمت، یکم علم لدنی. عصمت قابل ارزیابی نیست، قابل تشخیص نیست که بگیم که آیا این شخص معصوم هست یا نیست، چون حالا برفرض که ما گناهان آشکار رو خبر داشته باشیم. تازه اونم ممکنه پنهانی گناه کرده باشه، اما دیگه اینکه شرک و نفاق و سوء زن و چیزی از این قبیل که اصلا بروز نداره. اما علم قابل آزمایشه و لذا بزرگانش که خب در این مسئله وارد بودن، برای اینکه هر حال تشخیص بدن امامشون کیه، گرچه امام روزه معرفی کرده بود، منتها اون موقع مثل حالا نبود که بخواد خبر به همه جا برسه و رسانه نبود که بدونن. مثلا فرض کنید که از کوفه میرفتن مدینه ببینن که چه خبره، امامشون کی هست، چجوری هست. اینها از همین راه وارد شدن. دشمن هم که میخواست از کنم که در مقابل شیعه بیسته، از همین راه وارد شد، مناظرات علمی گذاشتن. گرچه در زمان امام رضا این کارو کردن، متأخ گفتن امام رضا به هر حال 40 سال تقریبا 43 سال عمرشون بوده، اون فرق میکنه با کسی که یک کودک مثلا 8 ساله یا 8-9 ساله مثلا از همین راه وارد شدن. و به همین دلیل میبینیم که درباره امام جواد علیه السلام، حالا در کنار جود و در کنار انواع کرامت ها و معجزاتی که از حضرت بروز پیدا کرده، ببینیم که از این حس، از حس علم وارد شدن. شیعیان میان مسائل فراوان حضرت بپرسن و براشون ثابت میشه که امام هست، مسائل جواب میده که هیچ کس نمیتونه جواب بده. اونا هم برای خودشون مجلس مناظره تشکیل میدن. مأمون عباسی گفت برید همه علما رو دعوت کنید، همه مسائل و هرچی که دارید جمع کنید. رفتن همه مجلس مناظره تشکیل دادن، رئیسشون رو، اون قاضی القضاتشون رو و عالم همه علماشون که یحیی بن اکثم بود رو مأمور کردن که سخت ترین سوال ها رو از امام جواد علیه السلام بپرسه. خب اون هم اومد و به مأمون گفت اجازه میدید بپرسم؟ و از خودش اجازه بگیر. از امام جواد گفت بپرسم؟ حضرت هم بپرس. گفت که اگر محرم در حال احرام مرتکب صید بشه، حکمش چیه؟ کفارش چیه؟ من تصور میکنم که فکر کرده خود از نماز بپرسه، خب اینا از کودکی نماز میخونن بلده، از وضو بپرسه، از روز. اما دیگه حج، امام جواد علیه السلام که حج انجام نداده، اگر من انجام داده باشه که ریز مسائل رو یادش نیست، بلد نیست. و میدونی که مسائل حج هم از مشکل ترین و مفصل ترین مسائل فقه ماست. وقت خود بحث صید هم از پیچیده‌ترین بحث‌های باز تو حج هم بحث اون 25 24 محرم داریم، 24 اون محرمات احرام. وقت تو 24 هم باز خود این
بحث صید از همه
مشکل‌تر و پیچیده‌تر. خب یه چنین سوالی پرسید امام جواد علیه السلام، این سوال رو به 12 فرع تفریق کرد. این محرم مرد بوده یا زن بوده، احرامش چی بوده، احرام حج بوده یا عمره بوده، شب بوده یا روز بوده، صید چی بوده، بزرگ بوده یا کوچک بوده، عمدن این کاری کرده یا سهواً بار اولش بوده، تکرار. 12 فرق رو باز کرد. اینا هم خشکشون زد که انا اهل رؤوس هم الطير. دیدی یه سوال کرد، حالا این فرض ها بخواد در هم ضرب بشه، یه عدد خیلی زیادی میشه ها، چون فقط یه شاخه شما گفت هر کدوم از اینها باز در هم ضرب بشه، یک عدد خیلی بزرگی میشه. خشکشون زد. بعد مأمون از امام خواست که شما بپرس. گفت که بپرسم؟ گفت بپرس، اگه بلد باشم جواب میدم، اگه بلد نباشم جواب نمیدم. امام فرمود این خانم و آقا کی بودن که صبح به هم نامحرم بودن، روز بالا اومد با هم محرم شدن، ظهر نامحرم شدن، بعد از ظهر محرم شدن، موقع مغرب نامحرم شدن، 5-6 بار هی اینو موند. گفت که خب اینا یا محرمن که همیشه محرمن، یا نامحرمن که همیشه نامحرمن. اشته بود میشه که صبح مثلا تا شب 4-5-6 بار اینها این محرم. گفت نمیدونیم. بعدن خود مأمون از امام تقاضا کرد که همون فروع مختلف صید رو بیان کنه براشون، همین حکمین رو. از این راه وارث شدن. حقیقت اینه که باور شیعه آنچنان منطقی است، آنچنان عقلانی است، آنچنان فطری است، آنچنان علمی است به همون معنای ساینسش، که اگه کسی بخواد فهمیده باشه و قبول نکرده باشه، یا باید قرض و مرض داشته باشه یا باید نفهمیده باشه. حتی یک کودک مثلا 8 ساله جلسات مناظره، تو اون موقع دیگه امام 14-15 سالشون بود، اون جلسه مناظره ای که در سن 16 سالگی امام بود، جلسه ای که من الان گفتم. ولی خب شروع امامت امام جواد علیه السلام در سن 8 سالگی بود و در مدت این قریب 17 سال که امامت کردن، انقدر آثار و برکات و انقدر مطالب نام از ناو از امام جواد باقی مونده که برخی از این احادیث رو مرحوم ابن شعبه حرانی در کتاب تحف العقول جمع آوری کرده. دوستانی که اهل مطالعه هستن اونجا مراجعه کنن و فرمایشات امام جواد علیه السلام رو بخونن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، دست شما درد نکن، استفاده کردیم، خیلی ممنون. خب دوستان عزیز، راه‌های ارتباطی خدمت شما هست، از این طریق‌ها میتونید با برنامه خودتون، برنامه پرسمان اعتقادی در تماس باشید و دوستانی که از طریق تماس‌های تلفنی با ما مرتبط میشن طبیعتاً یه خورده سریع‌تر وارد استودیو خواهند شد تا پیامک‌ها بتونن راحت‌تر سوالشون رو بپرسن. حالا تا اولین تلفن انشاءالله وصل بشه من با سوالات پیامکی شروع کنم. جای محمدی سوال کردن که آیا در زمان حکومت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یا امیرالمومنین علیه السلام موردی بوده که اون حضرات بخوان به آراء عمومی ارجاع داده باشن و کلا اصلا به تعبیر این دوست عزیزمون رفراندوم یا همه پرسی وجود داشته یا نه؟
رفراندوم و همه پرسی به معنای امروزش امکان پذیر نبود. امروز طریق رسانه ها همیشه آماده میکنن و در یک روز میتونن هم فرصی داشته باشن. اون باقی مخصر این کار رو بکنن باید هزاران نفر رو بسیج میکردن برن، تا اینکه بعضی از راهایی باید میرفتن یک ماه دو ماه باید تو راه میموندن تا برن و برگردن، مثلا 3-4 ماه طول میکشه که میخواد برن نظر فلان طایفه رو که مثلا در فلان بیابون داره زندگی میکنه میخوان جمع آوری بکنن، یا حتی کسانی که در شهرها بودن میگه مثلا حالا بود که میخوان. به این معنی امروزش که امکان پذیر نبود، اما اینکه آیا شور و مشورت و نظرخواهی بوده، بله، هم در زمان پیغمبر بوده، نص قرآن هست و شاور هم فل امر و امر هم شورا بینه هم، مشورت و نظرخواهی و نظرپرسی به این به معنای مشورت که بله خب این کارو میکردن. پیغمبر شورای حتی نظامی تشکیل میداد، هم در جنگ بعد، هم در جنگ احد، هم در جنگ خندق این شورا بود که افراد نظر میداد. مثلا در جنگ احد نظر خود پیامبر بود که در شهر بمونن، در شهر دفاع کنن، ولی چون اکثریت نظرشون که جوان بودن نظر این بود که بریم بیرون با دشمن اونجا در دامن احد با هم درگیر بشیم، پیامبر نظر اکثریت و نظر خودشون ترجیح دادن که اتفاقا اون جنگ شکست هم خوردن. در جنگ خندق همینطور، اونجا پیامبر شورای مشورتی تشکیل داد، سلمان فارسی که در بین اونها بود اونجا نظر کندن خندق رو داد که پیامبرم تصویب کرد. و بله به این معنا بوده در زمان مولا امیران اسلام همینطور بود، حضرت مشورت میگه حضرتشون، منتها بهشون گفت شما مشورت بدید اما دیگه تحمیل نکنید رأی خودتون رو بر من، نظرتون رو بدید اگه من دیدم که
به صلاح هست.
بله خود حضرت هم با در واقع با رأی مردم انتخاب شد دیگه، تو این 4 تا خلیفه تنهاش اون خلفای راشد عرض میکنم، تنها کسی که با رأی مستقیم مردم، با بیعت مستقیم مردم انتخاب شد تا مولا امیرالمومنین علیه السلام بود. خلیفه اول که اون شورای قضایی شورای سقیفه بود، خلیفه دومم که استخلاف بود، خلیفه سومم که از اون شورای 6 نفره بیرون اومد، 6 نفری که آخرشون هم 5 نفر، و تنها مولا امیرالمومنین علیه السلام بود که با رأی مستقیم مردم. به این معنا بله، ولی به اون معنی که تو ذهن اون برادر هست امروز مرسوم هست، مثل این مونه بیم که در زمان پیغمبر هم سرعت بالای 100 کیلومتر 120 کیلومتر رفتن مثلا قدغن بوده، خب نشون این حرف اصلا سالب و انتفاه موضوع بود.
بسیار عالی، خیلی ممنونم جای محمدی. آقای عبادی از تهران سلام علیکم.
به نام خدا با عرض سلام و احترام، سؤالم درباره دفن مردگان در قبرستان مخصوص است. کسانی وصیت میکنند که در قبرستان شهرهای مذهبی زیارتی دفن شوند. من دیدم که استخوان‌های مردگان را از قبرهای معمولی درآورده به شهرهای مذهبی زیارتی می‌بردند و بعضی‌ها وصیت می‌کنند لباس‌هایی که با آن عزاداری و عبادت کردند و یا صدزاده عبادتشان را همراه آنان دفن کنند و بعضی‌ها کفن‌های مخصوص تهیه می‌کنند و بر روی آن کفن‌ها امضای تعدادی از علما را می‌گیرند. به عقیده بنده، ما در محکمه دنیایی برای اثبات حق یا بیگناهی خود نیاز به جمع آوری اسناد و مدارک و شاهد و استشهاد محلی داریم، چون قاضی محکمه علم غیب ندارد. خداوند در آیات فراوان به خصوص آیات 284 بقره، 108 نساء، 3 انعام، 16 لقمان، 3 و 11 و 48 سبا و 1 مجادله می فرماید ذره ای از اعمال شما در زمین و آسمان برای خدا پوشیده نیست، حتی از نیت و فکر شما باخبر است. پس مدارک بردن در قبر همراه خود یعنی بی اعتمادی به قدرت ثبت و ضبط خداست که چند روز بعد می پوسد و از بین می رود. سوال اول، آیا دفن مردگان در قبرستان و کفن مخصوص امتیازی دارد؟ اگر داشته باشد هم دور از عدالت است، چون در توان همه نیست این امکانات، و هم مخالف قرآن، به خصوص آیات 27 مائده، 37 حد و 13 حضرات که ملاک تقواست. سوال دوم، این عمل بی‌اعتمادی به علم و قدرت خدا در ثبت اعمال در اصطلاح قرآنی چه نام دارد؟ اگر سوالاتم اذیت کننده و بی ربط است، تذکر لازم را لطف فرمایید. من هم با کمال میل پذیرفته و رعایت خواهم کرد انشاءالله. اگر سوالی امری ندارید من خداحافظی کنم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای عبادی بزرگوار، تشکر میکنم از سوالاتتون. وقتتون به خیر باشه و خدا نگهدارتون باشه انشاءالله. خب بفهمید جای محمدی، من دونه دونه بگم یا یکی؟ بحث دفن میت در قبرهایی که مدتی گذشته از اونها بود.
بله، اینکه خب اگر مدتی گذشته باشه اون استخونه رو جمع کنن و کناری دفن کنن و جاش دفن میکنن اشکال نداره، از لحاظ فقهی اشکال نداره. اما چند نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که فرمودید خدا میدونه. خب بله خدا میدونه، ولی همون خدا که میدونه برای چی فرشته ها رو مأمور کرده که بخوان کرام الکاتبین برای چی هن؟ یا پرسش قبر برای چیه؟ و خدا که میدونه دیگه چرا پرسش و چیزی از این قبیل. بله خدا میدونه، منتها همون خدایی که میدونه لطفش، کرامتش، فضلش اینه که اگر 40 تا بنده مؤمن گفتن خدای ما از این بنده تو جز خوبی ندیدیم، از این بنده مؤمن جز خوبی ندیدیم، خدا هم به فرشته ها دستور میده که بدیاشو پاک کنید. من روی این 40 تا بنده مؤمن رو به زمین نمیندازم. بله خدا نیاز نداره، اما اینا از الطاف خداوند و از فضل خداست. حالا این 40 تا مؤمن یه وقت در تشییع جنازش حرف میزنن، یه وقت در نمازش، اونجا که ما میگیم اللهم انا لا نؤمن الا خیرا، خب ما جز خیر ازش ندیدیم، تو بهتر از ما میدونی. حالا اگه خوب بود اونجوری که ما فکر میکنیم خوبیشو زیاد کن، اگه بد بود بدیاشو صرف نظر کن. این تو نماز میت ما اینو میگیم. و روایت هم داریم که 40 تا بنده مؤمن اگر در تشییع جنازه مؤمن بیان که ما خدای از این جز خوبی ندیدیم، خدا می خوب ما بدیاشو بخشیدیم. حالا گاهی، البته این تو روایت هم داریم، گاهی همین کار رو میخوان کتبن انجام میدن. 40 تا بنده مؤمن رو کفنش می نویسن که اللهم انا لا نعلم منها الا خیرا، یا میگن خدا ما از این جز خوبی ندیدیم، یا اینکه یک نفر نوشته اونا میگن امضا میکنیم، میگه که ما خدا ما این بنده تو رو خوب میدونیم. خدا هم به فرشته ها میفرماید که حالا که 40 تا بنده مؤمن، این در واقع احترام گذاشتن برای بندگان مؤمنه. چرا خدا از پیامبرش دفاع میکنه؟ چرا میگه پیامبر شفیع شما بشه؟ برای اینکه به پیامبر احترام گذاشته باشه، برای اینکه پیامبر یه مقامی داره. خود شفعا یکی از علل شفاعت همینه که اون شفیع مورد احترام واقع بشه. اینم اینجوریه که برای احترام به بنده مؤمن خدا میگه خیلی خب ما نظرین بندگان مؤمن رو قبول کردیم. پس اینکه فرمودید که علم خدا، بله مطلع خدا هم کاراش با اسبابه، ابل الله ان یجر الاشیا الا با اسبابها. من مصابه فرمود خدا بنا نداره کاری انجام بده مگر با سبب. این نوشته ها میشه سبب، این شهادت ها میشه سبب، اون چوب تری که همراهش میذارن، یا اون از کنم که تربت سید و شهدا اونجا میذارن، اینا چی میشه؟
میشه سبب.
سبب. البته نه سبب تام ها.
بالاخره اندازه خودش تأثیر داره.
اندازه خودش تأثیر داره. مطلب بعدی که همه اینها در حوزه ایمانی است. همه اینها شرطش ایمان هست. ولی اگه کافر باشه اینها تأثیر نداره. اما اینکه آیا در قبرستان خاصی دفن کردن تأثیر داره؟ بله. اما اینکه تأثیرش به اندازه تقواست نخیر؟ تقوا علت، ایمان علت، جهاد علت، شهادت، علم، خدمت شما عرض کنم، پاکی، عبادت، همین ها علت، اونا سر جای خودش. اما هیچ کدوم علت تامه
نیست.
این همیشه یک علت. ارزش بنده اونهاست؟ نه، بنده اونها نیست. که مثلا چه انسان تقوا داشته باشه چه در این قبرستان دفنش کنن، یکیه. یه بی تقوا اینجا دفن کنن، این میشه بنده اون با تقوایی که مثلا توی بیابون دفنش کردن. نه، اصلا قابل قیاس نیست. اصلا قابل قیاس نیست. چه واسه همون بیابونی که بی تقوا دفن کردن، همونجا میشه حرم، همونجا میشه از کنم مقدس. اما کسی آوردن اینجا کنار مقدس دفنش کردن، او تو جهنمه، گرچه کناریش تو بهشته. ما داریم قبرهایی که مثلا قبر هارون رشید دقیقا پشت سر امام رضا علیه السلامه، یعنی هیچ فاصله ای ندارن. مأمون میخواست که امام رضا رو پشت سر پدرش دفن کنه، هرچ تلاش کردن نتونستن، آخر ناچار شد که امام رضا جلو پدرش دفن کنن که دفن کردن الان هست. من یادم میاد اونجا قدیم تنگ بود، به اندازه یکی دو نفر رسشن بیشتر نبود و اون موقع دور میزدن دور چیز اونجا که می... تا اونجا صلوات میرسدن، اونجا که میرسدن شروع میکردن لعنت کردن به هارون، مرتب به هارون رشید لعنت میکردن. قبرش کنار قبر امام رضا است، اما برای امام رضا صلوات میفرستن، برای هارون چیه؟
نفرین.
نفرین والله. بنابراین این که شما فرمودید درسته که اصلا قابل قیاس نیست که بگیم که چه با تقوا باشه انسان چه در یک قبرستان خاصی دفنش کنن. اما اینکه تأثیر نداره، چرا تأثیر داره؟ به هر حال اون حریمی است که اونجا هست. اما اینکه حالا هر کس پول داشته باشه، اتفاقا نه، اونایی که پول دارن سعادت این حرفا رو ندارن غالبا. اون کسانی که هر این مقدار ایمان داره که میگه که مثلا من در فلان قبرستان دفن کنید، خودش برمیگرده به خودش. و اون کسان هم بازماندگانش هم انقدرها این حقایق رو باور دارن که میگن به وصیت مثلا پدرمون عمل بکنیم. در این حد شما براش حساب باز کنید. اما در اون حدی که شما گفتید، در حد ایمان، در حد اگه ایمان نباشه که عرض کردم هیچ فایده نداره. اگر تو خانه کعبه‌ام که اصلا نمیشه اونجا دفن کرد، اگر تو رکن عرض کنم که تو حجر اسماعیل هم که گفتم اونجا 70 پیغمبر دفن، اگه اونجا هم دفنش کنه هیچ فایده نداره. باشه که همونجا میشه جهنم براش. اما اگه ایمان باشه، وقت این علل و اسباب بخشی از علت حساب میشه، نه علت تامه. در کنارش اون علت سر جای خودش هست.
بسیار عالی. و لباس هایی که گاهی اوقات بعضی ها با خودشون وصیت میکنن که در
اونا خیلی فایده نداره. یک و دو نباید خیلی ارزشمند باشه. مثلا فرض کنید یه پارچه، حالا چون داریم در روایت که دعای خاصی برای میت بنویسید همراهش کن، یه وقت رو کفن می‌نویسن، خب اون خوبه. یه بخش نه، روی پارچه جداگانه می‌نویسن، چون اینه که الان میان امضا میگیرن یه پارچه جدایی است. مثلا فرض کنید نیمت پارچه اون شهادتین رو نوشته، اون که اون در وقت اومده رو نوشته، دیگه مثلا امضا کردن همراهش میکنن، این اب نداره. اما مثلا فرض کنید که چیز گران قیمتی همراهش کنن، نه این درست.
نه مثلا لباسایی که باش نماز خونده یا لباسایی که
اینا نداریم،
تو هیئت بوده، گریه کرده،
نه اینا درست نیست. حالا اگر بخواد این کارا بکنن، حتما باید یا اینکه باید وصیت کرده باشه از قبل که از خودم که جزء ثلث مالش حساب بشه، یا اینکه باید ورثه همه اجازه بدن که گرچه عرض کردم باز اون هم اگر بخواد جنس گران قیمتی باشه، معقول نیست که بخوان مثلا یه چیز طلایی رو بخوان تمرش دفع کنن. اون قیمت داره، اینو باید به درد دنیا میخوره، به درد زیر خاک نمیخوره. اما حالا این پارچه مختصر مثلا فرض کنید که حالا یا مدار تربت سید و شهدا سلام الله علیه، چیزی از این قبیل رو خب داریم در روایات که همراهش دفن کنن. خب
بسیار عالی، خیلی ممنونم جای محمدی. سوال کردن که آیا این درسته که خواندن بعضی سوره های قرآن برای بعضی از اشخاص مناسب نیست؟ اگر این چنین هست دلیل اون چیه؟ من چند شبیست که 6 سوره مسبحات رو میخونم و دچار بدخوابی و تنگی نفس شدم. آیا میتونم ادامه بدم؟ سکا خانم کیمیا از تهران.
این که تو بعضی از روایات داریم مثلا بعضی از سوره ها رو بدونم آموزش دادن هست، یاد ندید به بعضی ها، مثلا سوره نور رو به خانم ها یاد بدید، سوره مثلا یوسف رو به خانم ها یاد ندید، این مال اون زمان مال اون شرایط بوده و الان موردی نداره. اینا رو نمیشه روش، حالا بعد با فرض این که ما سند رو قبول کنیم و با فرض این که از همش چیز کنیم، اما اینکه اون اموات آیات و روایات راجب فضائل صبر، راجب از کنم که اینکه حالا این سوره ها کی خونده بشه، شامل مرد و زن همه میشه. هیچ کس نیست که سوره از قرآن براش ضرر داشته باشه، مطلق تکرار میکنم، هیچ بنی بشری نیست، هیچ مؤمنی نیست که سوره از سوره های قرآن که نور است و شفا هست و نزل من قرآن ما هوا شفاون و رحمتون للمؤمنین بخواد براش بد باشه. اما اینکه اولا شما از کجا میدونی که این علت تنگی نفس و بدخوابی خوندن این سوره هاست؟ این از کجا ثابت کردید که واقعا اینجوریست؟ شاید علل و عوامل دیگه داشت. دو، احتمالاً از همین باوریست که تو ذهن شما هست، این تلقین منفی که شما تو ذهنتون شکل گرفته، این باعث این مطلب میشه. سه، ممکنه که شیاطین از جن کاری میکنن که شما اینها رو نخونید، علی‌رغم میل اونها بخونید و یقینم داشته باشید که هیچ تأثیر منفی نداره، بلکه 100% تأثیر مثبت داره. اگه این تلقین رو شما کنار بذارید و پوز شیاطین رو هم به خاک بمالید، مطمئن باشید که این سوره ها در روایت داریم که خود شما حتما اون پایداشو خوندی که داری میخونی، پس نگران نباشید بخونید. و اینجوری نیست که علت اون ناراحتی شما خود نفس این سوره ها باشه، عرض کردم اگه علتی باشه مال همون تلقین منفی است، یا در حد 1% مثلا که گفتم شیطان جنی ممکن این کارو کرده باشه، در حد 1% که اصلا قابل اعتنا نیست.
بسیار عالی، خیلی ممنون جای محمد. استراحت کوتاهی بفرمایید. دوستان عزیز ما هم به مناسبت عید فردا تصاویر رو ببینن، برمیگردیم. السلام علیک یا باب الهوایج. حال ما شد تماشایی، به به از این شب زیبا، به چه فرزند و بابایی، جانم چه آبایی، جانم بخون جانم. اومد فصل شیدایی، حال ما شد تماشایی، به به از این شب زیبا، به چه فرزند و بابایی، جانم چه آبایی. فصل شیدایی، حال ما شد تماشایی، به به از این شب زیبا، به چه فرزند و بابایی، جانم ای جانم چه آقایی. سبز دامان حضرت ریحانه، این گل از باغ لؤلؤ مرجانه، سبز دامان حضرت ریحانه، این گل از باغ لؤلؤ مرجانه. اومد سلطان قلب سلطان، اومد درمون دردای من، از شادی امشب روی ابرا، خانم ریحانه چشمت روشن. اومد سلطان قلب سلطان، اومد درمون دردای من، از شادی امشب روی ابرا، خانم ریحانه چشمت روشن. اومد سلطان قلب سلطان، اومد درمون دردای من، از شادی امشب روی ابرا، خانم ریحانه جانم. مملکت امام رضا چرا بر آقازادش نخونم؟ اومد سلطان قلب سلطان، بگو اومد سلطان قلب سلطان، اومد درمون
میشم روی ابرا خانم ریحان چشمت روشن اومد سلطان قلب سلطان اومد درمونه دردای من از شادی انشن روی ابرا خانم ریحان چشمت روشن اومد فصل شیدایی حال ما شد تماشایی به به از این شب زیبا به چه فضل و بابایی جانم چه آقایی جانم چه آقایی اومد فصل شیدایی حال ما شد تماشایی به به از این شب زیبا
انشالله هر جایی که هستید خوب و سلامت باشید و عید به شما مبارک باشه. من یه توضیح کوچیکی بدم. بعضی از دوستان عزیز تماس گرفتن که فرانی چرا ماسک زدی؟ حاج محمدی مقداری کسالت دارن. من ترسیدم که خدای نکرده ما ناقل باشیم و سلامتی حاج به خطر بیفته. واقعا نگران این مسئله بودم و از این جهت که خدای نکرده اتفاقی برای حاج آقا نیفته چون من خیلی فاصلم نزدیک از حاج آقای محمدی شاید تو تصویر شما جور دیگه ببینید به خاطر کروماکی که وجود داره و همین جهت من ماسک زدم ضمن اینکه خب مقام معظم رهبری هم بارها تکیه کردن و تأکید کردن که ماسک بزنید و تو مجامع عمومی تو جاهایی که عده‌ای هستن رعایت بکنید هم به جهت دستور مقام معظم رهبری هم جدا نگران حال جناب استاد بودم از این جهت گفتم خدای نکرده ما باعث نشیم که کسالت حضرت استاد بیشتر بشن. خب آقا مسعود از فسا سلام علیک.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاتو.
بفرمایید خواهش.
جناب حاج آقا متوسل و سلام بر حضرت استاد آقای محمدی شاروجی.
علیکم السلام.
ان شاء الله که همیشه سالم و سلامت باشید. افتضاحاً فرارسیدن میلاد با سعادت حضرت محمد ابن علی جواد الائمه به همه شیعیان جهان و خصوصا تمامی دستندرکاران شبکه ولایت و در رأس همه آنها حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی و همچنین به شما بزرگوار تبریک و تهنیت عرض می کنم. انشالله که به برکت میلاد با سعادت این امام همام به همه مرجای اسلام خدا شفا بده و سلامتی روزافزون را به هر دوی شما خصوصا جناب شاهرودی عنایت فرماید.
انشالله.
دو سوال داشتم.
بله.
خدمتون سوال می کنم. سوال اول بنده جناب استاد محمدی شبکه‌های وهابی سرسفانه همیشه این مسئله امامت رو انکار میکنن و گاهی میگن که مثلا خب اگر امام درسته شما میگید حضرت ابراهیم و ذریات حضرت ابراهیم عرض کنم امام شدن خصوصا حضرت رسول اکرم حالا اینا میگن مثلا امام اولتون باید حضرت ابراهیم باشه امام دوم حضرت رسول اکرم باشه و از علیه السلام و بعد از اونها باید امام سوم به بعد باشن در حالی که من سوال اولم اینه که جناب استاد آیا غیر از رسول اکرم صلوات الله علیه که ذریه حضرت ابراهیم هست از ذریات دیگر حضرت ابراهیم کسانی به امامت رسیدن یا نه؟ یه مسئله سوال دوم بندم در رابطه با یک خوابی بنده دیدم اینم از کنم خدمت ما دوستی داشتیم خدا رحمتش کنه از سادات بسیار بزرگوار بود حتی فامیل ایشونم مرحوم آقای حاج سید حسین ساداتی بود خیلی زیاد علاقمند بود به عزاداری حضرت ابوالعباس حسین خصوصا در ماه محرم من شبی در خواب ایشون دیدم که در عالم حالا بهشت حتما برزخی بوده دیگه، دیدم که در یک باغ بسیار زیبایی است و ایشون داشت علمها و کتلها و پارچه‌های مشکی که روش جمله های مثل السلام علیکی یا ابا عبدالله، السلام علیکی یا ابا الفضل العباس، همین هایی که در هیئت ها میبینیم، ایشون داشت نصب میکرد. من رفتم جلو گفتم آقا جان سلام علیکم، احوال شما چطوره؟ آیا در این بهشت برزخی هم مگه عزای امام حسین علیه السلام برپا میشود؟ ایشون فرمودن که فلانی حاجی مسعود. گفتم بله. گفت اینو تو گوشت فرو کن، تا قیام قیامت حتی در بهشت اینجا هم ما عزای امام حسین را با دوستان و دوستداران امام حسین در اینجا هم برپا میکنیم. من میخواستم ببینم آیا این واقعا میشود همچی چیزی در اون عالمم باشد یا نه. خیلی میبخشید، من مزاحم وقت شدیدتون شدم، التماس دعا داریم. خدا نگهدار شما.
خیلی ممنونم از تماستون جناب آقای آقا مسعود از فسا. تلفن دیگه هم داریم دوستان؟ خیلی خوب. آیا از ذریات دیگه حضرت ابراهیم علیه السلام هم امامت کسی رسیده؟
بله، تو سوره مبارکه انبیا داریم که علاوه بر حضرت ابراهیم فرزندانش اسحاق و یعقوب هم امام بودن که این دوتا مسلم هست. و جعل الله من آیه 73 سوره انبیا که و جعل الله من هم ائمتن یدعون به امرنا، در ادامهش داره که آیات بعدش داره که اونها هم از ذریه ابراهیم امام بودن. اما اینکه اگه اونها رو ما امام حساب کنیم، مثلا باید به جای 12 تا 16 تا امام داشته باشیم، از ابراهیم و فرزندانش و پیغمبر 12 تا امام، 16 تا امام. اولا اینکه ما جانشان پیغمبر 12 امام میدونیم، ثانیاش ما خود این آقایون که این 12 امام این که 12 امام و 12 پیشوا همه از قریشن، همه فرزندان پیغمبرن، هم خودشون دارن که این 12 تا کیا هستن. سوال ما اینه که ائمه از قریشن 1، 12 نفرن 2، از ذریه پیغمبرن 3. حالا ذریه پیغمبر رو شما قبول ندارید، از قریش کسانی که شما میگید هر کس که امامه باید حاکم باشه دیگه، حالا شما ببین 12 تا اسم ببرید کیا هستن. خلفای راشدین 4 تا، 12 تا نیست. خلفای بنی امیه 15 حدود 30-40 نفرن. در خلفای بنی عباس 40-50 نفرن. تازه شما یعنی واقعا یزید رو امام میدونید؟ یا مثلا ولید ابن عبدالملک مروان رو شما امام میدونید؟ متوکل عباسی شما امام میدونید؟ 12 امام شما خودتون نرجه. این 12 امامی که پیامبر تو روایت خودتون داره، تو روایت اهل سنت داره که داره، فراوان هم نرجه شدن. اینو ما میگیم این 12 امام، این 12 امام شیعه است که اینا جانشینان پیغمبرن. اگه اینجوری باشه خب امام فخر رازی هم که امام بود، امام محمد غزالی هم که امامه، اینا به اون معنی خود باشه که یک حتی از پیامبران، بقیه پیامبران اول العزم هم امام بودن. اون تو اینو تو قرآن نیومده. ابراهیم خب آیه 124 سوره بقره با صراحت اومده. فرزندانش هم تو سوره مبارکه انبیا بعد از آیات بعد از آیه 73 سوره انبیا اومده. اما بقیه نیومده. امام به این معنا که بخواد واسطه بین خدا و مردم باشه، به این معنا که حجت خدا بر مردم باشه که اگر نباشه زمین اهل خودش رو تحمل نمی‌کنه، به این معنا بعد از پیامبر ما 12 امام که همه هم قبولشون دارن، یعنی اهل سنت همه اینها رو قبول دارن. جالب اینه که همین امام جواد که ما صحبت کردیم برن شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید رو بخونن، ببینن اون دانشمند بزرگ سنی درباره امام جواد، در امام جواد چی گفته. همه 11 نفر رو قبول دارن، البته بعضیشون امام مهدی سلام الله علیه رو هم قبول دارن، بعضی از علماش، منتها اکثریتشون دیگه میگن امام زمان هنوز به دنیا نیومده. قبولش دارن ها، منتها میگن هنوز متولد نشده. این 12 نفر رو میگیم امام بودن. اگه شما عیبی ازشون سراغ دارید، بسم الله سر تا سر میشه که 250 سال در بین مردم زندگی کردن، کوچه نقطه ضعفی ازش مسئله پرسیدن بلد نبوده، فلان جا بی‌تقوه، هیچ موردی پیدا نخواهید کرد. 250 سال با اینکه این همه دشمن داشتن، دشمنانی که همه اینها رو به شهادت رسوندن، یه نقطه ضعفی پیدا نمیتونید بکنید در کل طول دو قرن و نیم که از سال 11 هجری تا سال 260 هجری که سال شهادت امام عسکری است، 250 ساله. این 12 امام مد نظر ما که در اسلام و بعد از پیامبر اسلام، نه هر امامی که خب قبل بوده یا امامی که به این معنیش ما میگیم امام نامش، خب امام جمعه داریم ما، امام جماعت داریم، اینا که بس. حتی در قرآن فرعون هم امام معرفی شده و جعل نامه هم ائمه یدعون الی النار، ما امامان قرار دادیم مردم رو کجا میبرن؟
آتش جهنم.
یا ند و کل اناسم به امام، هم هر گروه به امام، اون امامش مد نظر ما 12 امام این به این معنا.
بسیار عالی، خیلی ممنونم جای محمدی. و خوابی که آقا مسعود دیدن از عالم برزخ و اینکه عزای حسین ابن علی در برزخ هم هست،
همه خواب رو نمیشه بگیم که همش مثلا منطبق بر واقع هست، ممکنه بخشش باشه ممکنه بخشش نباشه، این یک. و دو، بخشی از این خواب ها در واقع انعکاس ذهنیت خود انسان هست، و سه، به این معنی که ما در دنیا عزاداری میکنیم، نه خیلی در برزخ نیست، یعنی که معنی که ما در دنیا عزاداری میکنیم، جمع میشیم دور هم سینز بیداریم عزاداری میکنیم، نه به این معنی نیست، اما اینکه این عزاداری ها اونجا منعکس میشه هست، اونها خبر دارن، آره، اونها هم آرزو دارن که تو این عزاداری شرکت کنن، بله، این درست در یک رویه صادقی همین مظاهر رو در خواب دیدن، بهش گفتن خوش به حالت، همه خوبی ها رو جمع کردی، از صحابه پیامبر بودی، در سه جنگ کنار در کعبه مولا بیرون اسلام شمشیر زدی، از اصحاب ما مجتبی و آخر عمر هم هر شبان روز یک قرآن ختم میکرد جناب حبیب. شخصیتی بود برای خودش، آخرش هم اومد کنار امام حسین علیه السلام جنگید و روز عاشورا هم فرموده جناح چپ سپاه امام مجتبی، امام حسین علیه السلام همین حبیب، گفتن که آرزوی هم داری که باقی مونده باشه؟ گفت آره، آرزو دارم برگردم به دنیا که از این مجلس عزاداری امام حسین علیه السلام شرکت کنم. اونا این توجه دارن، میبینن. یه روایت هم داریم که ملک الموت هر روزی 5 بار صدا میزنه که اهل قبور به اهل کسانی که مردن، شما که اون حول ما طلع رو دیدید، باز هم چیزی هست که شما با حالش باید قبطه بخورید؟ قبطه برای شما وجود داره؟ میگم بله. دوست داریم برگردیم به دنیا یه بار دیگه در صف جماعت شرکت کنیم، یه بار دیگه بریم تو نماز جماعت شرکت کنیم، دوست داریم برگردیم به دنیا یه محرم زنی روزه بگیریم، دوست داریم برگردیم به دنیا انفاق بکنیم. به این معنا که اونها اشراف دارن، این چیزا رو میبینن و دوست دارن که تو این چیزا شرکت بکنن، آره، اما اینکه به این معنا که ما در، چون زندگی اینجا با زندگی اونجا فرق میکنه، اسکدام زندگی اینجا زندگی اجتماعیه، دور هم جمع شدن و با هم بودن، اونجا زندگی فردیه، زیارت هست، دور هم شدن جمع شدن به این معنا هست، اما به اون معنایی که تو ذهنشون هست و ما الان اینجا داریم نه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از آقای محمدی. خانم بدری از کردستان، سلام ندی.
سلام علیکم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
خسته نباشید، صدا میخواید ضعیف برام؟
صدای بنده رو دارید؟
بله بله، الان صدا دارم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
خدمت شما و تشریفات محترم برنامه سلام عرض میکنم.
علیکم السلام.
من چند سوال داشتم، یه سوالی که برای شوهرمه. بعد شوهر من الان 25 سال با هم داریم زندگی میکنیم، الان از بهار 1400 اوایل بهار 1400 به مذهب تشیع تشرف پیدا کردن. بعد این دغدغه سوال براشون داره که مادرشون شیعه مذهب هستن ولی پدرشون اهل سنت از دنیا رفتن. بعد از من میپرسیدن، گفتن سوال کنید ببینید، پدر من که اون موقعی کشاورز بوده، خیلی تو این چیز نبوده که کسی بهش بگه برای امامت امیرالمومنین، شناخت کافی نداشته. بعد تو این مسائل که این کسایی که اینطوری از دنیا میرن، تکلیف شفاعتشون چجوری میشه؟ بعد برای خودم هم یه سوال داشتم، آقای محمدی، بنده سعی میکنم همیشه نمازام هم اول وقت بخونم تا جایی که امکان داره، مگه این که خیلی چیز بشه نمازم یه ساعتی این برابر بشه، ولی همیشه نمیدونم چرا من حضور قلب ندارم بیشتر مواقع. هر کاری کنم قبل سک میگم، اصلا نمیدونم چرا. بعضی موقع اصلا میگم نماز رو ول کنم. میخواستم یه راهکار به من بدیم. ممنون میشم ازتون، خیلی اذیت میشم من جناب.
خیلی ممنونم از تماستون سرکار خانم، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون باشه. خب شفاعت کسانی که مستضعف فکری فرهنگی شاید باشن.
بله، تو بعضی از نقل ها، بعضی از اتفاقاتی که افتاده، بعضی از چیزها داریم که اینها تو برزخ تعالیم میبینن، چون اینا واقعا اگر در دنیا هم متوجه میشدن 100% قبول میکردن. شما فرمودید مستضعف فکری و فرهنگی هن. اینا تو برزخ ظاهرن یک مجالی پیدا میکنن که اگه پذیرفتن وقت تعالیم بهشون داده میشه. بعد به این معنا احتمالش هست و این احتمال هم خیلی قویه که اگه اینجوری شد مشخص. حالا اگه اینجوری هم نباشه، برزخشون شبیه خواب سفری میشه. در قیامت با اون امتحانی که برگزار میشه، اگه حق رو پذیرفتن، اهل نجات خواهند بود.
بسیار عالی. بحث حضور قلب در نماز
که گفتن که من حضور قلب ندارم میخوام ول کنم، که این که خیلی بده. نماز نخوندن انسان رو تو مرز کفر میبره. حضور قلب نداشته باشید نمازتون درسته و عذابی هم نداره، تکلیف رو انجام دادید و دیگه خیالتون راحته. حالا قبول نمیشه، قبول نمیشه معناش این نیست که شما کاری نکردید. نه، نماز خوندی، تکلیف از گردنتون برداشته شده، دیگه تو مرز کفر نمیرید، جهنم نمیرید. در حالی که نماز نخونید همه اینها هست. پس این فکر بسیار فکر شیطانی بود است که انسان میخواد بگه حالا که من حضور قلب ندارم پس نماز نخونم. مطلب دوم که شما حضور قلب دارید، منتها کم دارید. اولی میخواید نماز بخونید، اگر شما بپرسن که چیکار میخوای کنی چی میگی؟
نماز بخون.
نماز بخون. برای کی میخوای نماز بخونی؟
برای خود.
برای خدا. وقتی میخواد الله اکبر بگی، میگی من چیکار میکنم؟
قربت
علی مثلا سرود میخونم یا نه؟ خدایا برای تو دارم نماز میخونم، الله اکبر. پس حضور قلب دارید. حضور قلب مناش همینه دیگه. اگه وسط نماز شما بپرسن که داشتی چیکار میکردی؟ میگم من داشتم نرمش میکردم. ممکنه نتونی حرف بزنی چون نماز میخونی. همین که حرف نمیزنی دلیل بس چیه؟
اینکه داریم نماز
داری نماز میخونی و توجه داری به نماز. بله، توجهتون کمه، حضور قلبتون کمه. پس اولش که حضور قلب دارید، وسطش هم داریم خیلی کمه. این که گفتید اصلا حضور قلب ندارم اینجوری نیست، و اینم گفتی که حضور قلب نداری پس نماز رو برکنی که خیلی بده. که شما خیال میکنید نماز قلب نماز مساوی است با حضور قلب. حضور قلب یکی از اون امتیازاتی است که نماز رو مقبول میکنه، باعث قبولی نماز میشه. اما این که کسی نماز نخونه که خیلی بده. نکته بعد این که برای اینکه حضور قلب داشته باشید، باید از قبلش کمی، قبل از اینکه وارد نماز بشید، کمی درباره اهمیت نماز، اهمیت سخن گفتن با خدا، اهمیت حضور قلب، روایات رو بخونید، دم دستتون باشه، مرتب بخونید، از قبل یه مقدار ورود در نماز پیدا بکنید. وقتی هم که میخواد تکبیر بگید، قبلش چند تا دعا، مثلا وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، این لبیک سعدک، یا محسن العطاک الموسی، این دعاها خود به خود انسان رو وارد نماز میکنه. سه، در طول نماز به معانی نماز توجه داشته باشید. وقتی میخواد بگید ایاک نعبد، فکر کنید چی میخواد بگید. چهار، این که از کنم که حضور قلب بده، مالونه که انسان عمدن ذهنش از نماز منصرف کنه. اما اگه ذهن شما ناخودآگاه منصرف شد، هر موقع که متوجه شدید برش گردونید. اون خطرناکی که انسان خودش عمدن چکار کنه؟
خواص خودش رو پرت کنه،
ذهنشو منصرف کنه از نماز، که ایشون اینجوری نیست. تلاش خودش میکنه، منتها ذهن پرنده خیلی خیلی شیطونی، از این شاخه به اون شاخه، از این شاخه به اون شاخه. این از خصوصیات
قوه وهمیه،
قوه وهمیه، وهمی انسان هست. اینو اون موقعی بده که انسان خودش پروازش بده. مگه پرواز کرد متوجه شدی برش گردونی؟ مطلب بعد این کن عوامل حواس پرتی از خودتون دور کنید. اگه عوامل بیرونی است، خب جلو تلویزیون نباشه، رادیو روشن نباشه، منظره ها و تصاویر این چیزها نباشه، و عوامل درونی رو از خودتون دور کنید. یا مثلا نیاز به دستشویی دارید، خب به نماز نیستید، ولی اینکه خب باید دوباره وضو بگیرید مثلا، یه وقت به شدت گرسنه هستید، یا رو با شکم خیلی سیر مثلا، اینا رو اگه مراعات بکنین عوام لحوال فرطی خیلی زیاد هست. مطلب بعد این که یه جایگاه خاصی برای نماز داشت بشید تو خونه، سجاده داشته باشید، لباس خاص نمازگزار، لباس تمیز، و خود این لباس شما رو مزی نمازگزار مثلا در نماز وارد میکنه. عرض کنم که وقتی دارید نماز بخونید حالت خداحافظی با این نماز داشته باشید، بگید خدا این دیگه آخر نماز مثلا میخونم، وداع کنید با نماز. در روایت داریم که وقتی نماز انسان میخونه حالت وداع با اون نماز داشته باشه، مثلا تلاش میکنه که آخر نماز خودش رو به بهترین صورت بخونه. یکی از ائمه علیهم السلام رو مقتدی خودتون قرار بدید، ببینید که امام سجاد چطور نماز میخون، امام حسین در کربلا چطور نماز خون، الان امام زمان چطور نماز میخونه، اونها رو مقتدا قرار بدید. و از نافله ها غفلت نکنید، نافله ها عدم حضور قلب رو جبران میکنه. من باقر فرمودن از نماز شما اون بخشش قبول میشه که حضور قلب داره، چون گفتم نماز نیست که هیچ حضور قلب نداشته باشیم، یه بخشش رو داریم، فرمود اون بخشش قبول میشه که حضور قلب داشته باشیم، مثلا یک سوم، یک چهارم، یک پنجم. زرار رو گفت وای پس ما هلاک شدیم، چون هیچ نمازی نیست که 100% حضور قلب داشته باشیم. امام فرمود نه اینجوری نگو، هلاک نشدید، نمازهای نافله جبران میکنه، نافله ها اون کمبود حضور قلب رو جبران میکنه. از تعقیب غفلت نکنید، مادامی که در تعقیب نماز هستید در نمازید، بنابراین اون طول نمازتون دو سه دقیقه قبلش فکر میکنید وارد نماز بشید، 5 دقیقه نماز، 6-7 دقیقه بعدش تعقیب. طول نماز تو مثلا فرض کن میشه 12 دقیقه، اگر یک سومش هم که حضور قلب داشت باشید بنده یه نماز بنده 4 دقیقه حضور قلب پیدا کردید. مثلا بعد این که نماز از اون حالت کلیشه‌ای خارجش کنید، به مناسبت سوره ها رو عوض کنید، قنوت رو عوض کنید، ذکر سجده، دعاها رو اینها عوض کنید. خود این عوض کردن فکر میکنه سال الان چه سوره بخونم، کدام سوره رو بخونم، چرا در قنوت از خدا چی بخوام، اینا هم تأثیر داره که حضور قلب شما بیشتر بشه. یه کتابی هست به نام حضور قلب در نماز از منظر امام و شهید ثانی رحمت الله علیه ما، امام خمینی و شهید ثانی، چون هر دوشون در مثلا این آداب و صلات امام حتما اونجاها هست، بخونید خیلی خوب این کتاب. البته متنش این مقدار سخت هست ولی خب کتاب خیلی عالی است. اون آقا اومده دیدگاه های امام و شهید ثانی رو در رتبه حضور قلب فقط در نماز یک جا جمع آوری کرده، اسمش حضور قلب در نماز از منظر امام و شهید ثانی رحمت الله علیه ماست. اونم اگر اونجا پیدا کردید بخونید.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی. سوال کردن که شوهر بنده خیلی آدم خوبیه ولی یه مشکلی که دارم، ایشون اصلا اهل خرید وسایل خونه و لباس و غیره نیست، چه کنم؟
اون که اهل خرید اینها نیست دو صورت داره، یه وقته که اون چی که مثلا از جنس نفقه هست، مثلا خانم لباسش بگردن به عهده مرد دیگه، غذاش به عهده مرد، مسکنش به عهده مرد، اگه اینا رو نمیخره که خب واجب رو ترک میکنه و حق الناس بگردنش میاد و کجاش دیگه خوبه، یه حق مسلم رو زیر پا میذاره دیگه خیلی خوبه که نمیشه گفت خیلی خوبه، هم حق الناس هم یه واجب شرعی انجام نداد دیگه، باید این کار رو انجام بده. اما یه وقت نه، مثلا گاهی ممکنه بعضی از خانم ها یه مقدار بیشتر از اون حدی که لازم هست تقاضا داشته باشن، مثلا چرا فلان لوستر رو نمیخری، مثلا چرا فلان چیز رو نمیخری، اگه این باشه خب ممکنه که نتونه بخره، ممکنه نداشته باشه، با منطق با استدلال بشین با هم صحبت کنید، اون ضروریات رو حتما باید نهی از منکرش کنید، بگید تو که آدم خوبی، تو که همه چیز خوبه، یه گناهی که داری انجام میدی، این حق ما به گردن تو میمونه. 25 ساله با هم ازدواج کردن؟
نه نه گفتن چند سال آه. اون خانم بودن تلفن گفتن 25 سال.
اون بود 25 تو ذهنم بود. بهش بگید که این مدتی که الان گذشته این مقدار 10 سال 5 سال حق ما به گردن تو مونده، این حق مثل بدهکاری است، بدهکاری که انسان به دیگران بدهکاری داره، به هر حال باش کنار بیاید، باش صحبت کنید و به شکل منطقی و اون واجباتش رو تأکید کنید که حتما انجام بده. مستحبات هم شما یه مقدار بیشتر کوتاه بیاید که مشکلی پیش نیاد.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. مقدار استراحت بفرمایید، سینه‌تون آروم بگیره، بفرمایید صحنه هایی رو ببینید، برمیگردیم خدمتتون خواهیم بود.
مصطفی جانان کل خلقت و جانش علیست، در حقیقت حق اگر حق است میزانش علیست، دل اگر بیمار گردد از علی گیرد شفا، نفس اگر آید به میدان مرد میدانش علی، بی علی هرگز نشاید دم زدین داری زدن، کل ایمان را کسی دارد که ایمانش علی، قسیمون نان بل جنه علی جن خبه جنه، قسیمون نان بل جنه قسیج المصطفی حقا امام الانس بل جنه، قسیج المصطفی حقا امام الانس بل جنه. شنم رود اگرچه شد گلستان بر خلیل، بر گلستانش چه حاجت کو گلستانش علی، کشتی توحید را از حمله طوفان چه باک، رام شد طوفان که این کشتی نگهبانش علی. در کتاب آفرینش سیر کردم یافتم صفحه و اوراق و باب و متن و عنوانش علی، علی خبه جنه قسیم نان بل جنه، علی خبه قسیم نان بل جنه، قسیج المصطفی حقا امام الانس بل جنه، قسیج المصطفی حقا امام الانس بل جنه. شان زخم بی مرهم که زو گیرد شفا، ای خوشا آن درد بی درمان که درمانش علی، گرچه از جهل زمینی ها دلش خود خود، آن که باشد آسمان در تحت فرمانش علی، جان جانان آن که احمد گفت این جان من است، ای هزاران جان آدم باد قربانش علی، علی خبه جنه قسیم نان بل جنه، علی خبه جنه قسیم نان بل جنه، قسیج المصطفی حقا امام الانس بل جنه، قسیج المصطفی حقا امام الانس بل جنه.
لبيك يا علي لبيك يا علي لبيك يا علي.
الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. خدا رو خیلی شاکریم که ما محب و به تعبیر اصطلاحی شیعه و انشاءالله در معنای واقعی کلمه هم شیعه امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام باشیم انشاءالله، در آستانه ولادت آقا و مولامون هستیم. خودمون رو آماده کنیم که بتونیم ادای حق بکنیم انشاءالله، گرچه نمیتوانیم اما به همون اندازه‌ای که در وسعمون هست. خب خیلی ممنونم آقا محمد آقا از گلستان، سلام علیکم. محمد آقا از گلستان سلام علیکم. ما صدای ایشون رو اصلا نداریم دوستان. آقا محمد آقا سلام علیکم. خیلی خوب، حالا تا مجددن ایشون وصل بشن من یه سوال پیامکی باعث بخونم. سوال کردن مهمترین حربه و حیله شیطان برای گمراه کردن انسان چیست؟
شیطان سربازان فراوانی داره، حیله های فراوانی داره، چون شناخت داره نسبت به انسان، به نقطه ضعف های انسان نگاه میکنه تا ببینه که از چه راهی وارد بشه. اما 4-5 راه عمومی داره، حالا غیر از خصوصی هاش که خیلی زیاد هست، 4-5 راه عمومی داره. یکی ضعف اعتقادات، که اعتقاد انسان ضعیف باشه وارد میشه و میگه از کجا خدا باشه، شاید خدا نباشه، چون خدا رو دیدی مثلا به همین سادگی، از کجا که گفت پیغمبر یا آدمی مثلا پس کنه 1400 سال پیش حالا در مثلا عربستان در حجاز، از کجا؟ از ضعف اعتقادات استفاده میکنه. اعتقاد قوی نباشه، برهانی نباشه، مستدل نباشه، حالا چه شرایطین جن، چه شرایطین انس، چه شبخه از کنم ضد دین که دارن انسانها رو منحرف میکنن، از همین راه وارد میشن، از ضعف. اگر کسی اعتقادش محکم باشه، هزار زن شبه هم که وارد کنن خم به ابرو نمیاره، مثل کوه استوار. اما اگر اعتقاد ضعیف بود، چه شرایطین جن که در وجود انسان مثل خون در وجود انسان جریان دارن، ذهن انسان رو میخونن، چه شیاطین انس، اونم کمی از شیاطین جن نمیارن، اونم نقطه ضعف ها رو میشناسن. دومین راهی که شیطان وارد میشه گناهه. هر گناهی که ما میکنیم برای ما یک نقطه ضعفه و برای شیطان یک نقطه قوت، یه پنجره‌ای برای شیطان باز میکنه که در وجود ما نفوذ کنه. امام صادق فرمودن نگاه به نامحرم تیرست از تیرهای شیطان که بر قلب انسان مینشیند. و امام باقر فرمود وقتی انسان گناه میکنه یک لکه سیاهی رو قلب انسان بیاد میشینه. گناه در واقع راه را برای ورود شیطان به مملکت وجود انسان باز میکنه. یکیش علقه ها و دلبستگی های شدید به دنیاست که شیطان اینا رو میدونه و از همینا سوء استفاده میکنه، از این دلبستگی ها. یکیش اون رذایل اخلاقی است. هر رذیله اخلاقی جاپایی است برای شیطان. بخل و حسد و کینه و سوء ظن و سوء خلق و چیزی از این قبیل، اینها راه‌های ورود شیطان به مملکت وجود ماست. یکی هم این خرافه و خرافه گرایی است. خرافات ابزار کار شیطان هست و با این خرافات خیلی ها رو گمراه میکنه و خیلی ها رو از راه بدر میکنه. ما باید این راه‌ها رو بشناسیم و اینها رو ببندیم. این عرض کنم که مملکت وجود ما رو خداوند براش رادارهای کار گذاشته، نصب کرده. اینا فرشته‌ها هستن و ایمان خود انسان، عقل انسان، اینا رادارهایی هستن که جلو نفوذ شیطان رو میگیرن. ولی گاهی ما خودمون یه نقطه کور راداری به وجود میاریم که شیطان نقاط کور رو میشناسه، از اونجا وارد میشه. وقتی وارد شد دیگه بلدش کار کنه، به تعبیر مولا در نهج البلاغه که میاد تو وجود انسان، تو قلب انسان، اونجا تخم میذاره، بعد اینها چوجی میکشه، بعد دیگه کل وجود انسان رو پر میکنه.
بسیار خیلی ممنونم جای محمدی. آقا محمد آقا سلام علیکم.
سلام، خسته نباشید.
متشکرم، بفرمایید.
من یه سوالی از آقا داشتم.
بله.
من سوال داشتم، می‌خواستم بدونم ما وقتی حج می‌ریم خونه خدا دست بسته نماز می‌خونیم یا دست باز نماز می‌خونیم؟ فقط همین می‌خواستم بدونم. ممنون.
دست باز نماز می‌خونیم. سوالتون فقط همینه؟
بله بله.
خب باش، خیلی متشکرم، سپاسگزارم.
چون تو بهم گفتن حقیقتش دست بسته نماز میخونن داخل خانه خدا، دست بسته نماز میخونن، اونجا مهرم نمیذارن.
کی گفت؟
دیگه
آه
صحبتی شد.
خیلی خب، متشکرم از شما. حاج آقا توضیح میدن، سپاسگزارم.
نه خیر، اونجا خود اهل سنت هم دست بسته نماز خوندن که واجب نمیدونن، که مالکی ها که اصلا سنت هم نمیدونن، به خودشون دست بسته نماز نمیخونن و قبول ندارن، میگن دست بسته نماز نمیخونن. بقیه هم واجب که نمیدونن که، یه سنتی میدونن که حالا خوندن خوندن نخوندن نخوندن. بنابراین حتی بخوایم تقیه هم بکنیم دیگه تکتف اونجا تقیه نداره، بنابراین هیچ کس دست بسته نماز نمیخونه. بله چون خانه که مسجد حرام اونجا غالبا سنگ فرشه، سجده بر فرش هم اشکالی نداره. بله شما تو خانه در اطراف مثلا مسجد حرام اونجا ها لزومی نداره بخواد مهر ببرید و شاید اصلا نبرید هم بهتر باشه، چون خلاف اون وحدت مسلمان ها و خلاف اون اتحادی است که اونجا باید باشه مهر. بله اونم تو مثلا تو صحن مسجد حرام، اما یا مثلا حالا به جای مهر فرض کنید شما حصیر داشته باشید یا چیزی باشه، پس اون چرا؟ اون اگر تقیه اقتضا بکند، جایی که تقیه اقتضا میکند لازم نیست مهر بذارید، ولی تکتف دست بسته نماز خوندن نه هیچ اشکال نداره و خود اون آقایون هم واجب نمیدونن و رضا چه دست بسته باشی چه دست باز باشی فرقی نمیکنه. بسیار. شما نباید تکتف کنید، ما تکتف رو جایز نمیدونیم و باز بطلان نماز میشه.
بسیار. فرمودید که کدومی که از دوستان؟ آقای محمدزاده از قم، سلام علیکم.
جناب آقای متوسل، بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بزرگوار و همچنین حضرت استاد محمدی عزیز و همچنین عوامل محترم برنامه نیدو به شما تبریک میگم و از صاحب این مولود میخوام که انشالله هر چیزتر سلامتیتون رو به دست بیاری. ازم به حضورتون سوال داشتم از حضرت استاد، این که حضرت استاد فرمودن اگر برای کسی مشکلی ایرادی پیش بیاد، بیماری پیش بیاد یا داره فرزند نشن، خداوند نقشی نداره و اگر ایرادی هست از خود شخص هست علت و سببش و یا دیگران، حالا مگر اون بحث امتحانش. حالا سوال مشخص من این هست که خب درست خداوند نقشی نداره در به وجود اومدن این مشکل، ولی خداوند که غفار رحیم رحمانه، آیا نمیتونه علت و سبب رفع این مشکل باشه؟ این بنده ای که این همه به درگاهش دعا میکنه، خداوند عامل این بیماری و مشکل نبوده حتما، ولی میتونه عامل رفع این مشکل که باشه، چرا خیلی از وقتا این دعا مستجاب نمیشه؟ ممنونم اگر استاد پاسخ بفرمایید.
بسیار عالی، متشکرم از شما، وقتتون بخیر، خدا نگهدارید.
بله خداوند قدرت داره، چون کار مثبته، گفتیم اون کار منفی رو ما تشریعا به خدا نسبت نمیدیم چون عدمی هستن، اما این که کار مثبته و خدا توان شد، یعنی قدرت خدا شامل این میشه، چون مقدوری است که خلاف حکمت خدا هم نیست. یه وقت کاری مقدوره ولی حکمت خدا اختیار میکنه اون کار انجام نده. آیا ظلم برای خدا مقدوره؟ بله، اما ظلم میکنه خیر، چون حکمتش اختیار میکنه که این کاره، یعنی عدم عدله و خداوند عدل انجام میده. اما باز نکته دیگه اینه که به هر حال خداوند کارها رو با اسباب انجام میده، اول لا ان یجر الاشیاء الا با اسباب. یک سبب دعاست، دعا سرنوشت رو عوض میکنه دیگه، از دعا و یرد القضا و قد ابرم ابراما، دعا سرنوشت حتمی رو عوض میکنه، سرنوشت محکم رو عوض میکنه. یکیش صدقه هست، یکیش توسلات هست، یکیش توکل، عبادت ها، خدمت شما عرض کنم، اینا اسباب معنویه، اینا سبب های معنوی است، خدا میخواد که این انجام بشه، میخواد که اون خانواده بچه دار بشن، خب باید یه سببی باشه که اون تحقق پیدا بکنه. حالا این اسباب ممکنه اسباب معنوی باشه که من بعضیش خدمت شما عرض کردم، ممکنه اسباب مادی باشه، خدا میخواد که بشر بره دنبال علم، بره انقدر علمش ترقی کنه که حتی اون زن و شوهر نازا رو هم بتونن بچه دار بکنن، خدا اینو میخواد. الان که به حمدالله خب یه مقدارم پیشرفت کرد تو خود ایران ما، پیشرفت های شایانی شده که از اون که افتخارات انقلاب، که از آثار انقلاب، از افتخارات ملت ایران اینه که از لحاظ علم پزشکی ما الان توریسم پزشکی داریم اینجا، از کشورهای دیگه میان اینجا فقط برای درمان، ما از لحاظ درمانی آره، من اینو تو پرانتز باز می‌کنم چون امروز 22 بهمن هم بود، زمان مقدرات پزشکی این مملکت دست بنگلادشی‌ها و هندی‌ها و اینها بود، اونا کل کشور ما رو داشتن درمان می‌کردن. حالا امروز به لحاظ علم پزشکی و حالا یکی از شاخه‌های علوم است، بعضی از شاخه‌ها که خیلی بالاتر از این، ما به برکت اسلام این همه آثار اسلامه، یه شعاعی از اسلام، از خورشید اسلام، یه شعاعی بی مملکت تابیده، ببینید تو کجا بودیم الان کجاییم. کتابایی در این باره نوشته شده، کارهای آمار خود بین آمار از کنم که سازمان‌های بین المللی ها، نه آماری ما میگیم. ببینید که تعداد بی سوادهای ما اول انقلاب چند درصد بوده، همسایه های ما چند درصد بوده، الان تعداد بی سواد ما چقدره، همسایه ما چقدره. این آمارا رو ببینید، اینا نقش اسلامه. وقتی اسلام یه جایی حاکم میشه اینجوری، با این همه مشکلاتی که داشتیم، حصد ها و تحریم ها و همه اینها بوده، با ضعف هایی که در وجه مسئولین بوده، خیانت هایی که بوده، ندانم کاری ها، ناکارآمدی ها و همه اینها که بوده، همون یک شعاعه از اون خورشید که این مملکت تابیده اینجوریست. به هر حال باید تو پرانتز بود، پرانتز بسته شد. باید برید دنبال سبب. این سبب ممکنه سبب مادی باشه، ممکنه سبب معنوی باشه. ناامید نباشید. حداقل اینه که وقتی شما دعا میکنید ثواب بسیار زیادی بردید. حداقل اینه که همین که نیت دارید که فرزند صالحی تربیت کنید، اون خدا اون آثار فرزند صالح رو در نامه عمل شما خواهد نوشت، گویی که فرزندی رو به دنیا آوردید، تربیت کردید، فرزند صالحی بعد از شما مونده، تمام اون آثارش به حساب شما گذاشته میشه. ناامید نشید و دنبال سبب باشید.
بسیار خیلی ممنون جای محمدی. آقای جمشیدپور از قزوین، سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
بفرمایید.
شما من سریع میرم سر سوالم. این که با یه وقتی در منزلمون میخوایم شیر بخریم، میریم روبرو سوپری روبرو خونمون و میگیم عباس آقا یه شیر، سلام هم نمیکنیم، یه شیر میگیریم، حتی با دمپایی میریم شیر میگیریم میای خونه. اما یه وقتی هست که زنگ میزنن از مدرسه که شما یه نامه نوشته بودید امروز ساعت 2 بعد از ظهر با وزیر آموزش پرورش شما ملاقات گشتن، یه رب بی شما صحبت کنیم. ما از صبح میریم کفشمون رو باکس میزنیم، لباسمون رو اتو میکنیم، همه چی میریم سرمونی سرمون رو درست میکنیم، موهامون رو درست میکنیم تا بریم ساعت 2 بشه. اونجا سعی میکنیم که منسجم تمام اون کلمات رو بارها مرور میکنیم، یه وقت اونجا اشتباه نگیم، همه فکرها رو از ذهنمون بیرون میکنیم، فقط به این فکر میکنیم که چی بگیم اینها. خب حالا چرا این کار رو میکنیم ولی برامون سوپری نمیکنیم، فقط میریم و میخریم؟ به دلیل اینکه اینجا حرفی داریم، حرف مهمی داریم، دو اون شخص یه شخص مهمیه و میخوایم صحبت کنیم، سعی میکنیم انسجام داشته باشیم. در مورد نماز خوندن هم همین، ما اگر بیشتر اینه که اگر اون طرفی که میخواییم باش صحبت کنیم که خداونده، اگر او رو خوب بشناسیم، ایمان داشته باشیم، خود به خود بدون اراده حضور قلب ایجاد میشه، حضور ذهن ایجاد میشه، خود به خود ایجاد میشه، چون میدونیم با چی داریم صحبت میکنیم. یه کسی که با عظمت، یه کسی که حرف ما رو خوب گوش میده، یه کسی که حرفها رو خودش یاد ما داده بگیم، اگر معانی اون حرفها رو بدونیم و اون شخص رو بشناسیم، خداوند رو بشناسیم، ایمان بهش داشته باشیم، اینا ناخودآگاه بدون اراده حضور قلب ایجاد میکنه. یه بخشش هم مربوط به اینه که ما همه چی رو از ذهنمون دور کنیم، خرید و فروشمون، معاملمون، نمیدونم همه این چیزایی که حول و حوش ذهن ما هست، اینها رو دور بکنیم. من می‌خواستم عرض کنم که اگر ما بگیم که امروز می‌خوایم بریم یه نمازی بخونیم با حضور قلب، همین که میگیم امروز بریم با حضور قلب یه نامه، همش تو فکر حضور قلبیم، همین ما رو از حضور قلب دور میکنه. حضور قلب نیاز به یه مقدماتی داره، اون مقدمات اینه که در مقابل چی ایستادیم، داریم با چی صحبت میکنیم، خوب شناختیمش، ارتباط ما، جایگاه او، جایگاه خودمون، اینها رو بشناسیم. اینها خود به خود انسجام فکری میاره، حضور قلب میاره. همین عرض میکنم، تشکر میکنم از شما.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم. سوالی نداشتید پس آقای جمشیدپور؟
همین سوال بود دیگه، میخواستم بگم اینا آیا جزء حضور قلب هست یا نه.
شما
جزء این که میخواییم بریم با نماز با حضور قلب بخونیم، آیا اینها مقدماتش نیست؟ یعنی مهمترین مقدمش اینا نیست؟
بسیار عالی، متشکرم از شما آقای جمشیدپور عزیز، خدا
بیاد. مسئلهشون کاملا درسته، تو رو هم داریم. منم اولین نکته گفتم همین بود. اولین نکته گفتم چی بود؟ کمی قبل از ورود به نماز، بله، کمی درباره اهمیت نماز، اهمیت سخن گفتن با خدا، اهمیت حضور قلب، اینا کاملا درسته که انسان در واقع هم داریم که اگر بدانی ای بنده خدا وقتی تو نماز میخونی خدا به توجه میکنه، حضور قلب داشته باشی، وقتی خدا به توجه شد همه عالم تو توجه میکنه. بله این درسته، منتها به عنوان یک عامل، نه تمام عامل. شما فرمودید که 100% نه اینجوری نیست، چون ذهن انسان فرارس کردم، تشبیه که من کردم تشبیه دقیق بود. اون عرض کنم که قوه با همه انسان مثل گنجشک میمونه، یه لحظه یه جا بند نمیشه. شما اینو آزمایش کنید بارها خواهید دید. همون که عرض کردم ایشون خوبه که آقای جمشیدپور این آداب و صلوات امام رو بخونید، این بخش اونجا امام خیلی توضیح دادن، این بخش این که ما چیکار کنیم که ذهنمون رو بتونیم. البته این حال نداره راجع به نماز، خود این یکی از مراحل سیر و سلوکه، تمرکز ذهن داشتن و انسان بتونه ذهنش رو متمرکز کنه یکی از اون کارهای بسیار مهمه در همه عبادات. چون نماز خاصیت خصوصیت دیگه داره، اون کاملا درسته فرمایششون، منتها به عنوان یک عامل. من در 12 عامل گفتم، هر کدام یه بخشی از کار رو که اولش همونه که انسان خدا رو بشناسه، بدون فهم با خدا صحبت. مثالی هم زدم، مثال خوبی بود. همینطور وقتی انسان میخواد با یک شخصیتی صحبت کنه بیشتر حواسش جمع میکنه تا اینکه بخواد مثلا با فرزند خودش صحبت کنه یا بخواد با یه دوستش صحبت کنه. هرچون شخصیت از خودم بزرگوارتر بزرگتر باشه، انسان بیشتر دقت میکنه. اینا کاملا درسته، منتها به من یک عامل.
بسیار خیلی ممنونم. سوال کردن که دستبندی فقهای عرفانی و مجتهدین سنتی درسته؟ آیا اصلا چنین دستبندی وجود داره؟
نه، ما عرض کنم که مجتهدین سنتی و عرفای
ارزم موضوع شما فقهای عرفانی،
فقهای عرفانی و مجتهدین سنتی. نه چنین دستبندی نداریم. در مکتب شیعه عارفی که فقیه نباشد عارف نیست، چون میخواد به عرفان برسه با کدوم آداب، با کدوم دستور عمل، یا باید حتما مجتهد باشه یا باید مقلد باشه. که بخواد عارف باشه عرفانش از کجا گرفته؟ چطور باید عبادت کرد؟ چطور ریاضت باید کشید؟ میشه مثل مرتضی هندی مثلا فرض کن ریاضت بکشه؟ بله، اون اونجا هم که بکشه آثاری میبینه، میتونه با نگاه کردن قطار نگه داره. اما این درست نه، این درست نیست. حتما باید در چارچوب شهر ریاضت داشته باشه، چارچوب شهر هم یا خودش باید مجتهد باشه یا باید از مجتهد تقلید کنه. پس ما عرض کنم که فقیه عارف غیر فقیه نداریم، چنانکه مجتهد سنتی یعنی چه؟ مجتهد یعنی کسی که آگاه به زمان خودش هست، مجتهد یعنی کسی که در هر زمانی هر سوالی ازش پرسیدن هم بتونه جواب بده. مجتهد سنتی یعنی مثلا مال 2000 سال پیش، مال 1400 سال پیش. بله، در مثلا فرض کنید که در بین اهل سنت اینو داریم که اونا چهار تا اون ائمه چهارگانشون، خب اونا الان 1000 سال، 1100 سال، 1200 سال اون تاریخ گذشته، مثلا جناب شافعی یا مالکی یا احمد حنبل یا عرض کنم که ابو حنیفه، اینو خب 1100-1200 سال گذشته از تاریخش. اما در فقهشی اینجوری نیست. شما ابتدا نمیتونید از مرده تقلید کنید، یعنی کسی که تا امروز زنده بوده از دنیا رفته، فردا کسی میخواد برای اولین بار تقلید کنه، فردا به تکلیف رسیده، میتونه از اون مجتهدی که دیروز از دنیا رفته اعلم هم هست؟ نخیر، حتما باید مجتهد زنده باشه. یه سنتی این که مثلا بگیم که در چارچوب سنت‌های گذشته محصور باشن، نه، اونها رو که ما قبول نداریم. پس نه مجتهد سنتی داریم نه عارف غیر فقیه. بله یه تقسیمی بعضیا میکنن، میگن که عرفا مثلا فرض کنید که چنینن، فقها چنینن، که اینم ما قبول نداریم، در مکتب شیعه قبول نداریم. در سایر نهل‌های کلام میگن مثلا فرض کنید که عرفا با متکلمین با فلاسفه اینا راهشون اصلا جدایه. مثلا فرض کنید متکلمین یه حرفی میگن، عرفا یه حرف دیگه میگن، حکما از یه راه میرن، فقها اونا رو تکفیر میکنن مثلا. اما یا در مکتب اهل بیت هم ما داریم امام رحمت الله علیه مجتهد بود، مرجع تقلید بود، مرجع اعلم بود، در این حال عارف بود، در این حال حکیم بود. علامه طباطبایی مفسر قرآن، مجتهد مسلم، حکیم صاحب نظر، حکیم از کنم که مبتدع، ابداعگر، در این حال فقیه بود، در این حال عارف بود به تمام معنا. در فقه شیعه شما ببینید که فقیه هست در این حال، مثلا اون عارفی که ما میگیم نه اون عرفایی که دکون دست باز کردن، حکیم هم میگیم نه اون متفلسفه‌ای که یه راهی برای خودشون دارن میرن. اما با توجه به این که متن فقه شیعه و متن کلام شیعه 100% بر عقل و فطرت منطبقه، شما نمیتونی یک زاویه اینجا پیدا کنی بگی فقها از این طرف میرن، حکما از این طرف میرن. من دوستا مثال زدم، اگه بخواد تا حالا از این مثال ها زیاد ما داریم که در این حال که حکیم صاحب سبک علامه طباطبایی عرض کردم خدمتتون، در این حال مجتهد هم هست، فقیه هم هست، در این حال عارف هم هست. اون اختلاف ها و اون درگیری ها یا در فقه شیعه مطلقا نیست، یا بعضی از افراد برخی از شیطنت ها رو گاهی میکنن، یا مثلا فرض کنید که میان از یک مرجع تقلید یه فتوایی میگیرن راجع به یه موضوع خاصی، بعد از اون طرف هم میرن یه موضوعات پیدا میکنن از لابلای کتاب هایی که مثلا فرض کن اینا رو در مقابل هم قرار میدن و یک نوع تعارض ایجاد میکنن. والا در متن واقع به ندرت این چیزها در فقه شیعه پیدا میشه یا میشه گفت. پس ما نه فقیه سنتی یعنی قدیمی داریم مثلا ابو حنیفه که مثلا بگیم که در زمان امام صادق بوده و هنوز فقیهه، هنوز از او مثلا باید چیز کرد، نه فقیه سنتی به اون معنا داریم، نه عارف غیر فقیه داریم. فقیه که عارفی که بخواد فقیه نباشه چطور به عرفان رسیده؟ از کجا رفته که عارف شده؟
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. آقای سلطانی از کرج تماس گرفتن و میخوان چند بیتی به مناسبت میلاد امام جواد علیه السلام برامون بخونن. اجازه میفرمایید؟ آقای سلطانی سلام علیکم.
سلام علیکم آجی، حالتون خوبه انشالله؟ انشالله تبریک از من خدمت شما عزیزان.
بفرمایید.
حالتون بشه میلا انشالله که خدا مریضار شبا بده به حق این شب عزیز. تبریک از منم به کلیه مسلمانان کل جهان. زیاد وقت نمیگیرم، انشالله وقت یه روز باشه با هم انشالله مکه مدینه باشیم.
انشالله
خدای وهابیا رو از روی زمین محو نابود کنه، انشالله بتونیم به عشق بریم، انشالله قبرستان بقی و قبر رسول الله حرم با صفای رسول الله زیارت کنیم انشالله. اجازه بدید میدید خدمت
بفرمایید استفاده میکنید.
ممنون از وقتتون. بسم الله الرحمن الرحیم. نور دل زهرا و رضا می آید، نور دل زهرا و رضا می آید، آن مظهر جود کبریا می آید. ما جمع شدیم تا بگوییم به همه فرزند ولی نعمت ما می آید. دل را شرر دل را شرر عشق مراد است امشب، از شوق نگار خیش شاد است امشب. همزدگان عشق آیید اینجا، صحبت ز گل روی جواد است امشب. سر شاه خراسان وارث پیغمبری، صاحب جود و سخایی از همه عالم سری، تو جوادی و جوادی تو را داده خدا، صاحب علم خدایی جانشین حیدری. امشب به شبستان ولایت سمر آمد، خورشید جمالات خدا جلوه گر آمد، با
وای دمنای رضا را سمراند در بیت رضا باز رضای دگر آمد میلاد جواد ابن جواد ابن جواد است این باب مراد است مراد است مراد است یاران این باب مراد است مراد است مراد است امشب شب عید است و همه گربه فشانی خود را به در بیت ولایت برسانید از دست رضا عیدی خود را به ستانید این بیت بخوانید 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 انوار الهی به فضا باز مبارک جانم میلاد جواد ابن رضا باد مبارک مجده مجده یاران محبان جواد آمده مجده مجده یاران محبان جواد آمده گشت شهر یسرب سلیمان جواد آمده بند قلب مولا امام رضا آمده خان بزل جود و عطاب و سخا آمده بهر دردمندان جواب و شفا آمده چهره رضا گشت خندان جواد
ای بلا انفاسکم احسنتون خیلی ممنونم خیلی زحمت کشیدی خدا انشاءالله به نفستون
از این گفتم وقت نگیرم دیگه
بزرگواری
شما بشم انشاءالله عیدتون مبارک کامل نذارید
مرحبا
خیلی ممنونم از تماستون
محمد خیلی ارادت داریم خدمت شما
آفرین
بر ما افتخار ما
اول به خیر باشید انشاءالله
سلامت باشید متشکرم انشاءالله خدا به نفستون برکت بده و همیشه سالم باشید سپاسگزارم از اینکه ما رو به فیض رسوندید خب بریم یه چند تا پیامک وقت داریم خیلی خوب عذرخواهی می‌کنیم دیگه وقتمون تموم شد آقای محمدی خیلی ممنونم از اینکه تشویقید استفاده کردیم میدونم خیلی برنامه‌هاتون فشرده بوده کسالتی هم دارید که از همینجا از بینندگان عزیز خواهش میکنم که حتما یه حمد شفا هم بخونن عذرخواهی میکنم اگر که بنده با ماسک صحبت کردم و اذیت شدید بنده خودم هم دوست ندارم ولی خب به جهت مقتضای حال حضرت استاد بالاخره باید مراعات بکنیم که ایشون بالاخره برنامه های زیادی دارن اذیت نشنه وقتی خدایی نکرده ما باعث انتقال بیماری خدایی نکرده نباشی مراعات لازم هست متشکرم جای محمد انشالله همیشه سلامت باشید و موفق
آباد بخیر باشید
خیلی ممنونم از شما هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و فرروزی باشید اعیاد به کام التماس دعا خدا نگه دارید